صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف
وصف بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين در ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام سبت اکبرش امام حسن مجتبی و شهادت همچنین شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا قرار داریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی زیارت همشون رو نصیب کند هممون هم بهره‌مند از شفاعتشون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرایزی رو امروز در رابطه با امام علی ابن موسی رضا علیه السلام محضر شما تقدیم میکنیم که ما به واسطه اینکه در کشوری زندگی میکنیم که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قبر مقدسشون در این کشور هست، از طرفی در شهری هستیم که شهر قم شهر خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام کریمه اهل بیت است، وظیفه داریم بیشتر نسبت به اون وجود مقدس اظهار ارادت و وظیفه کنیم. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام 55 سال تقریبا اونطور که نوشتن عمر با برکتشون بود. از این دوران 20 سال دوران امامته، یعنی 35 سال قبل از امامت دورانی است که با پدر بزرگوارشون زندگی کرده. البته با پدر بزرگوارشون مقصود آن است که در زمان حیات پدرشون و الا موسی بن جعفر علیه السلام بخشی از عمر مبارکشون در زندان بوده. این دوران 20 سال امامت، خب یه مدتی حدود 3 سال امام علیه السلام ایران بودن، بقیه ایام رو هم در مدینه. چند تا نکته درباره دوران امامت امام رضا قابل توجه است که حالا من این چند نکته رو عرض میکنم، اگه برسم یه روایتی هم از ایشان بخواد. نکته اول، وقتی آقا امام رضا علیه السلام به امامت رسیدن، عده‌ای منکر امامت امام رضا شدن. اتفاقا این پیشبینی رو امام کاظم نموده بود، هنوز امام رضا کودک بود. محمد ابن سنان میگه من خدمت امام کاظم رسیدم، آقا فرمودن که وای بر کسی که به این فرزندم ظلم کند، ویلون لمن ظلمه، من ظلمهو که من ظلم علی ابن ابی طالب، هر که به این فرزند من ظلم کنه مثل این است که به امیر المومنین علی ابن ابی طالب ظلم کرد. این در واقع پیشبینی یه جریانی شبیه سقیفه در مورد امام رضا بود، که همونطور که بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام مسئله امامت امیر المومنین علیه السلام موجب تردید واقع شد در بین بعضی ها، با شهادت موسی بن جعفر هم عده‌ای گفتن آقا امامت تمام شد، ما 7 امام بیشتر نداریم، که به اینا واقفی میگن. حالا این جریان رو گاهی افرادی دامن میزدن، نماینده های خود موسی بن جعفر افرادی بودن که پول پیششون جمع شده بود، مال پیششون بود و میخواستن این مال و پول رو تحویل امام رضا ندن، لذا به این جهت آمدن و منکر امامت امام رضا شده. بعضیا به دلیل اینکه امام رضا علیه السلام تا اون زمان هنوز اولاد نداشت، فرزند نداشت، اون خداوند امام جواد رو دیر به امام رضا داد، به این جهت میگفتن اگر امام بود حتما فرزند داشت، لابد نیست که فرزند نداره. خلاصه یک جریان مفصلی به انکار امامت امام رضا پرداختن. من یه جریانی خدمت شما عرض کنم شاید بیشتر روشن بشه. یه شخصی میگه من آقا امام کاظم علیه السلام رو تو مسیر مکه زیارت کردم، خدمت ایشون رسیدم و عرض سلامی داشتم و گفتم آقا من در خیلی سالهای پیش با پدرم میرفتیم مکه، اینجا با پدر شما امام صادق ملاقات کردیم تو همین سرزمین. پدرم از پدر شما امام صادق پرسید که امام و حجت خدا بعد از شما کیست، چون امام صادق هم چند تا اولاد داشتن. پدر شما امام صادق به پدر من شما رو معرفی کرد، فرمود این فرزنده، علمش آگاهی، شروع کرد از شما تعریف کردن پدرتون. بعد پدر شما فرمودن این فرزندم یه خصوصیتی دارد و خصوصیتش این است که قوس این امت، مایه نجات این امت از او متولد می شود و او امام و حجت خداست، یعنی پیشبینی امام رضا. هنوز امام کاظم علیه السلام به فرمای دوران امامت خودش نرسیده، امام صادق در قید حیاته. فرمودن که امام صادق خداوند از نسل این فرزند قوس این امت و باعث نجات این امت رو قرار خواهد داد. بعد میگه من پرسیدم آقا حالا اون آقازاده متولد شده؟ فرمود بله، الان در قید حیات هست، چند سال داره و امام رضا رو به من معرفی کرد. یعنی میخوام عرض کنم زمین سازی امامت امام رضا از قبل حتی توسط امام صادق شده بود، اما با این حال بعضی ها منکر امامت امام رضا شده. یه شخصی میگه به نام ابو جریر، میگه من رفتم خدمت امام رضا، ابو جریر قمی، رفتم خدمت امام رضا گفتم آقا شایع کردن پدر شما مثل حضرت عیسی ابن مریمه، چون عیسی به هر حال اعتقاد و عقیده بران است که از دنیا نرفته، عیسی خدا میفرماید ما او رو بالا بردیم و عیسی با وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا، حضرت عیسی با پشت سر امام زمان ظهور خواهد کرد. میگن پدر شما مثل حضرت عیسی است، فرمود دروغ میگن، خدا میداند دروغ میگن، پدرم به خاک سپرده شد، خودم در کنار بدنش حضور یافتم. اما با این حال متاسفانه این جریان خیلی گسترده در زمان امامت امام رضا مطرح شد که آقا ایشان در واقع پدرش آخرین امام است و امامت تمام شده. شما اگه تو روایات دیده باشید گاهی حتی از امام جواد مثلا سوال میکنن آقا بریم زیارت امام حسین یا بریم زیارت امام رضا، پدرت میفرماد برید زیارت پدرم. بیشتر اون زمان ها بیشتر تاکید روی زیارت امام رضا شد. چرا؟ چون زیارت امام حسین کسایی که میرفتن به هر حال اینها ممکن بود هفت امامی باشن، چهار امامی باشن، شش امامی باشن، اما کسی که امام رضا رو میرفت زیارت میکرد این دیگه معتقد به ائمه به صورت کامل بود و لذا میگن امام رضا حلقه وصله، کسی ایشون رو قبول داشته باشه بعدش رو دیگه قبول دارد، چون ما دیگه بعد از او کمتر منکر داریم. این یک نکته تو زندگی آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام که همون زمانی که در مدینه بود و پدر بزرگوارش به شهادت رسید عده‌ای منکر امامت ایشون شدن، واقفی شدن، توقف کردن بر امام کاظم و این یه بحرانی بود در زمان امام رضا که امام این بحران رو با درایت حتی به بعضی میفرمود که آهسته آرام حمله به صبرشون میکرد، بعضی رو میگن آقا بریم اعلام کنیم برخورد کنیم با این کسایی که این شایعات رو میکنن، میفرمود نه، در کمال آرامش با منش صحیحش سعی کرد امامتش رو برای کسانی که منکر بودن تبیین کنیم. این یک نکته در دوران امام رضا. نکته دوم، اینایی که میگم رؤوس مطالب است، حالا جزئیاتش دیگه بماند. نکته دوم در زمان امام رضا است که یک نهضت علمی زمان امام رضا آغاز شد، ترجمه ها شروع شد، کتاب های غیر زبان های عربی از زبان های دیگر رو ترجمه میکردن، اصلا دار ترجمه های تأسیس شده بود، ترجمه میکردن به زبان عربی، مباحث حکمت، مباحث مربوط به ادیان مختلف، مباحث علمی وارد حوزه اسلامی شد. این مکتب ها، این ترجمه ها، این مرام ها، این گروه های مختلف علمی، یک کسی میخواست وایس وسط و خلاصه دفاع کنه از دین، اجازه نده مبانی دینی خدشه‌دار بشه و این شخص کسی نبود جز علی ابن موسر رضا علیه السلام. خیلی ها اون زمان قائل به جبر بودن، بعضی ها قائل به اختیار بودن، بعضی ها تو توحید تردید داشتن، بعضی ها تو امامت. لذا شما توی منابع اگه نگاه کنید روایات امام رضا راجع به توحید، راجع به امامت، مباحثه های طولانی امام رضا با سران فرقه های مختلف از مسیحی ها، از یهودی ها، از سابعین، که بعضی از این مباحثات و گفتگوها رو خود مأمونم حضور داشت، دیدم مستقلم چاپ شده بعضی از این مناظرات که میتونن عزیزان ملاحظه بفرماین. اینها یکی دیگر از نقش‌های مهم امام رضا در دوران امامتش بود، یعنی بیان در واقع معارف دینی و دفاع از مکتب حقه امامت در مقابل مکاتب مختلفی که اون زمان بروز و ظهور پیدا کرد. نکته سوم در زندگی امام رضا علیه السلام مبارزه با ظلم است. ببینید همه ائمه ما با ظالمین درگیر بود، اگه غیر از این بود همه به شهادت نمی‌رسید، اگه غیر از این بود زندان و شکنجه و آزار نمی‌دیدند. ائمه ما به مرگ طبیعی عقیده ما این است که از دنیا نرفتند. یکی از دلایل این شهادت همین مبارزه با حاکمان ستمگر است، منتها شکلش فرق می‌کرده. شما خود حضرت زهرا سلام الله علیها چرا وصیت میکنه شب به خاک سپردش؟ وصیت نامه سیاسی، اعلام براءت، اعلام یک دور مخالفت با جریان‌هایی است که پیش آمد. امام باقر تو مدینه از دنیا رفته، چرا وصیت میکنه تو منا برام عزاداری کنید؟ اصلا پول گذاشت وصیت کرد تو منا براش عزاداری کنید. این وصیت سیاسیه، چون منا مردم جمع میشن، جمعیت حضور داره، اونجا مظلومیت امام مطرح بشه. امام کاظم علیه السلام همینطور، امام رضا علیه السلام هم مبارزه با ظلم. حالا پذیرش ولایت عهدی خودش واقعا یه جریان مفصلی است که باید روش بحث بشه. خود امام رضا سالها از مأمون بزرگتره، معنا ندارد یک کسی ولیعهد بشه و سنش بالاتر. و اووردن امام رضا وقتی از مدینه آمدن امام رو ببرن، امام همونجا دستور داد زن و بچه جمع شدن براش گریه کردن، اشک ریختن. آدم یک سفر سیاسی با میل وقتی میره، خانوادهش، بچهش، افراد با خودش میبره، حتی امام جواد رو هم با خود نبرد. امام تنها آمد این مسیر و کنار قبر پیغمبر گرامی اسلام زن و بچهش خودش فرمود گریه کنید، اشک ریختن. بعد که بعضی ها گفتن آقا گریه پشت سر مسافر خوب نیست، فرمود اون برای مسافریست که برگرده، من از این سفر بر نمیگردم. اصلا از اول کار معلوم بود این جریان یک جریان حساب شده است و امام آمد. برای اینکه اگه نمی آمد میگفتن خب بیا، میگن به ائمه میدان ندادن. مأمون که میخواست واگذار کنه، بحث ولایت عهدی هم نبود اولش، بحث واگذاری بود، یعنی شما بیایش خلیفه. مأمون که میخواست این کارو بکنه، اگه امام رضا اومده بود قبول کرده بود اینطور نمیشد. لذا امام آمد که به دنیا بفهموند مأمون دروغ میگه. مأمون اجازه عملی فعالیت به امام رضا نمیده. بعد امام رضا رو اونطور مظلومانه به شهادت میرساند. این مبارزه با ظلم. یه وقتی کسی آمده بود خدمت امام راجع به مأمون و دستگاه بنی عباس و اینها سوال میکرد، امام فرمود نگاه کردن به اینها گناه کبیره است. ان نظر الیه، این مبارزه با ظلم. با هارون الرشید هم چون امام یه بخش عمده ای از امامتش دوران هارون الرشید بوده، یه بخش دوران امین بوده، یه مقدارش با مأمون همزمان بوده، حالا بیشتر مأمون مشهور شده و الا بیشتر دوران امامت امام با زمان هارون الرشید و امین هست. اجازه نمیداد امام علیه السلام کسی همکاری با دستگاه ظلم داشته باشه، در حذر می داشت. حتی یه وقتی دو نفر خدمت ایشون رسیدن، عرض کردن آقا ما از مدینه میایم، اومدیم خدمت شما، حکم نمازمون چیه؟ امام به یکیشون فرمود تو باید نماز رو تمام بخوای، به اون یکی فرمود شکسته بخوای. چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود چون تو اومدی مأمون رو ببینی، سفرت سفر معصیت، اما رفیقت اومده منو ببینه، سفرش سفر عادی و طبیعتاً مسافر، نماز شکسته است. میخوام عرض کنم حتی تا این از سفری که برای اومدن به دیدن مأمون بود و میگه سفر معصیته. اینم نکته سوم تو زندگی امام رضا علیه السلام. نکته چهارم، من اینا رو به صورت کلی و سرفصلی عرض میکنم. ببینید دوران امامت امام رضا، یکی تبیین امامت، یکی دفاع از معارف دین در مقابل مکاتب مختلف، یکی مبارزه با ظلم که اشاره کردم اشکالش مختلف بوده. نکته چهارم دفاع از علوی ها و سادات و مخصوصا قیام های اونها بود. در جاهای مختلفی علوی ها قیام کردند، در جاهای مختلفی سادات، فرزندان اهل بیت، اینا پرچم مبارزه با ظلم برافراشتن. اصلا یکی از دلایل این که مأمون امام رضا رو آورد، می‌خواست اینا رو آرام کنه، این جریانا رو بخوابونه. اما برعکس شد، اینها جان تازه‌ای پیدا کردن، مورد حمایت غیر مستقیم امام علیه السلام واقع شدن که خود همین آمدن یه برکتی شد بر اینها. امام این مسیری که از مدینه تا طوس آمدن، خب تو مسیر شهرهای مختلف هر کسی خب خیلی مهم بود برای مردم، یه روستایی وقت امام وارد میشد تا میفهمدن امام رضا آمده، نیشابور وارد شد، جاهای دیگه وارد شد، هر کجا وارد شد مردم جمع میشدن. اصلا خودش یه تبلیغ تشیع امامت بود، یه تبلیغ بفرمایید که دین بود، که امام تو هر منطقه‌ای مأمورام حریف نمی‌شدن، امام بی آلایش پیاده می‌شد. حتی تو یکی از مناطق یه جنازه رو تشییع می‌کردن، امام پیاده شدن تو تشییع شرکت کردن، میت رو به اسم صدا زدن، کنار بدنش آمدن. اون شخصی که همراه میگه، گفتم یبن رسول الله شما که این مناطق نبودید، از کجا میشناسید؟ ایران بوده، از کجا میشناسید ایشون رو؟ فرمود ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسید، بهشون توجه دارید، در سراسر دنیا به شیعیان توجه دارید. این نشان دهنده در واقع حمایت امام علی ابن موسی رضا است. شما همین حدیث معروفی که امام تو نیشابور خوانده، خب اون زمان نیشابور وضعیت امروز نداشته که شیعه نشین باشه، در جمع مردمی که اصرار کردن، بالاخره ائمه ما میدونید شما مورد احترام فرقه های مختلف بودن، نه فقط بین شیعیان، نه فرقه های مختلف. خود آقا امام صادق رو خیلی از صاحبان مکاتب و نهله ها مقابل زانو میزدن، از درسش استفاده میکردن. اینطور نبود که به عنوان فرزندان پیغمبر مورد احترام گروه های مختلف، حتی غیر مسلمان ها به اینا احترام میکردن. وقتی رسید امام دورش رو گرفتن، خیلی از اینها معتقد به امامت امام نبودن. اما این جمله‌ای که فرمود، خدا فرموده کلمت لا اله الا الله اسمی، لا اله الا الله قلعه محکم الهی است، و بعد ادامه داد و من دخل اسمی امن من عذابی ولکن به شروطها. این به شروطها و انا من شروطها میخواد بفرماید ولایت باید متصل به لا اله الا الله باشه، ولایت باید متصل به توحید باشه. اینی که در روایت داریم لا اله الا الله باید با اخلاص باشه. سوال میشه اخلاص چیه؟ میگن ولایت، اعتقاد به مقام و عظمت اهل بیت، عصمت و طهارت. این نکته ظریفی است خودش، ولذا یکی از نکات مهم در زمان امام رضا همین مسئله است، دفاع از سادات، علوی ها، فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و و نکته پنجم، حمایت از شیعیان، حمایت مالی. فقرا، مستمندان، گرفتارا، متعدد خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میرسیدن و امام به اینها کمک میکرد. اون شخص یسع ابن حمزه است، میگه من خدمت آقا بودم، یک کسی آمد گرفتار بود، دیدم آقا از پشت در پولی رو در دستش گذاشتند و یه ظرف یا کیسه ای دادند و اونم رفت. عرض کردم آقا چرا چهره در چهره نشدید، رو در رو؟ فرمود نخواستم احساس خاری کنه، احساس شرمندگی کنه. پولتون آدم محترمی هم بود، اومده بود سفری، گرفتاری پیدا کرده بود، چون بعضی هستن براشون مهم نیست چهره در چهره هم بیان پول بگیره، ولی بعضی واقعا نیاز که داره خجالت میکشه. اینی که تو قرآن هم میفرماید انسانهای مؤمن باید اموالشون رو در دو گروه کمک کنن، حق للسائل والمحروم. یکی سائل، اون که چهره در چهره میاد، خیلی براش مهم نیست، میاد رو میندازه مسجد، میاد در خونت، میاد قبضشو دست میگیره میاد. اما والمحروم، امام صادق فرمودن محروم آبروداری است که به تو رو نمیندازه، تو باید شناساییش کنی. و دارد که این اصحاب صفه، فقرایی که کنار مسجد نشسته بودن، اونقدر اینها کرامت داشتن و اونقدر مناعت تب داشتن، یحسب همون جاهل اقنیا من التعفف، کسی نگاه میکنه فکر میاد نه ثروتمنده، اقنیا من التعفف، از دست عفاف داشتن و خودشون پرهیز داشتن از رو انداختن. این پنج نکته داره به زندگی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، یکی راجع به امامتشون، یکی راجع به دفاعشون از مبانی دینی در مقابل ظهور مکاتب، یکی دفاع از علوی ها، کمک به شیعیان و مسئله ظلم ستیزی در زندگی امام رضا. اما یه حدیث کوتاهی هم بخوانم برای شما از آقا سامن الائمه علی ابن موسی رضا، که این حدیث از پدر بزرگوارش امام کاظم هم رسیده، معنا کنم و دیگه ذکر مصیبت کنم. و اون حدیث این است، من بر واقع مضمونش رو نقل میکنم که کمتر فرصت گرفته بشه. فرمودن مردم، سه روز حساس تو زندگی همه شما وجود داره، ثلاثه من اوحش المواطن. این سه روز تو قرآن هم اومده است، سه روز حساس تو زندگی شما وجود داره. یوم ولد، یکی روزی که متولد میشید. یوم یموت، یکی روزی که از دنیا میرید. یوم یبعث، یکی هم روزی که مبعوث میشید و از قبر میایید بیرون، میایید به صحرای محشر. ببینید حضرت عیسی وقتی که مادرش رو به دنیا آورد، تا بچه رو بغل گرفت آمد پیش مردم، فورا شروع کردن تهمت زدن و مسائل رو مطرح کردن و که خود اینم یه نکته تربیتی است. آدم تا نگاهش روی صحنه میفته که از نظر به هر حال ظاهری شبهناکه، فورا حمله بر منفی نباید بکنه. روایت داریم من دیدی کسی داره به خانمی صحبت میکنه، فورا نگو، نکنه نامحرم، نکنه رابطه بد داره، نه احتمال بده شاید محرمه، شاید حلالشه، شاید خواهرشه، شاید مادرشه، شاید دخترشه. زود آدم نباید سوء زن ایجاد کنه. تا مریم آمد با فرزند، مردم به جای اینکه سوال کنن، به جای اینکه تحلیل کنن، مریم رو میشناختن، شخصیتی است که سالها به عفاف زندگی کرده، شروع کردن تهمت زدن و بعضی حرفا رو زدن. وقت این بچه تو گهواره به سخن آمد، قرآن مجید میفرماید قال، تو گهواره گفت انی عبدالله، من بنده خودم، آتانی الکتاب، من پیغمبرم. از همون بچگی ها میگه آتانی الکتاب، حالا آینده میخواد دعوت کنه مردم، ولی حالا داره اعلام میکنه آتانی الکتاب، من پیغمبرم. و جعلنی مبارکا، من باعث برکت شما هستم. صبر کنید آینده بشه، ببینید واقعا هم باعث برکت بود عیسی ابن مریم، ببینید چه تحولی در دنیا ایجاد کرد. جعلنی مبارکا، من باعث برکتم. بعد یکی یکی توضیح داد، به من سفارش شده نماز بخوانم. شما یه وقت منو خدا نخونید، من خودم باید نماز بخوانم، زکات بدم، خدا منو جبار و شقی قرار نداده. یکی یکی گفت تا اینجا، و سلام علیه، درود بر من، یوم ولدت، روزی که متولد شدم، و یوم اموت، روزی که میمیرم، و یوم ابعث، روزی که مبعوث میشم. دو تا پیغمبر تو قرآن این سه روز راجع بهشون ذکر شده، یکی حضرت یحیی است، یکی حضرت عیسی. این سه روز راجع به این دو تا پیغمبر ریز شده تو قرآن. ولذا امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود مردم، سه روز حساس تو زندگیتون هست، این سه روز باید سالم باشید، سالم متولد بشید، سالم بمیری و سالم مبعوث بشید. خب سلامت تولد که از ما گذشتی متولد شد، سالم یا ناسالم، اما سلامت مرگ دست ماست و سلامت مرگ با سلامت عمل کرده انسان است. اگر انسان تونست اعمالش سالم باشد، مرگش هم سالم خواهد، ورودش هم به بهشت سلامن سلاما خواهد بود. اما اگر عمل کردش ناسالم باشه، مرگش هم مرگ سالمی نخواهد بود. اینی که حضرت یوسف دعا میکرد توفنی مسلما، خدای من مسلمان بمیران، توفنا مع الابرار، خدای ما رو با نیکان بمیران. اینی که یه وقتی کسی به اویس قرن گفت برای من دعا کن، خب من ابرار رو دعا میکنم، فجار رو هم نفرین میکنم. حتی جزء ابراری جزء دعای من است، اگه جزء فجارم هستی جزء نفرینم هستی. قرآن هم میفرماید ان الابرار، هارون الرشید به بهلول گفت من بهشتی هم یا جهنمی؟ چرا از من سوال میکنی؟ از قرآن بپرس. ان الابرار لفی نعیم، ابرار میرن بهشت. ان الفجار لفی جهنم، فجار میرن جهنم. ببین تو فاجری یا بری، اگه جزء ابراری لفی نعیم، اگه جزء فجاری لفی جهنم. داشت از کنار کاخ مدائن رد میشد هارون، بهلول صدای زد گفت هارون هارون. گفت این کیه منو به نام صدا میزنه؟ چرا به اسم صدا میزنه؟ او سلطان، خلیفه، حاکم. گفت تو از انبیا که بالاتر نیستی؟ خدا تو قرآن به اسم خطابشون کرد، یا یحیی یا داوود، به اسم خطابشون کرد. گفت حالا یه نصیحتی به من بکن. گفت نصیحت میخوای چیکار؟ انظر الی قصورهم و انظر الی قبور، یه نگاه به قصرهای کسراهای ایران بکن، انوشیروان یا کاخ مدائن بود دیگه، یه نگاه به قبراشون بکن، این میشه نصیحت. گفت بهلول تو که ما رو ترساندی، بالاخره خدا رحمت داره، ما گفتن رحیمه رحمانه. گفت منم قبول دارم، ولی خودش تو قرآن میفرماید ان رحمت الله قریب من المحسنی، رحمت شامل کسی میشه که نیکوکار باشه، تبصره شامل اون میشه که نمره آورده 9 بشه بهش ده میدن، اما صفر رو که بهش ده نمیدن، یک رو که بهش ده نمیدن. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت شما خدا شامل نیکوکار میشه. خب حالا رحمت شما فامیل پیغمبر که هستیم، عباس عموی ما، عباس جد ما، عموی پیغمبر بوده، فامیل پیغمبری. خب اتفاقا قرآن به اینم جواب داده فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، نفخ صور که میشه نسبتی رو نمیمونه، نسبی نمیمونه. قرآن دیگه پسر نوح که بالاتر نیست، میگه این بچه تو نیست. انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این عمل غیر صالح فرزند تو نیست، فرزند نسبیش بود، اولاد خود نوح، نوح پدرشه، اما چون تو خطش نیست قرآن میگه لیس من اهلک. رضا امام رضا علیه السلام فرمود شما به سه تا سلامت نیاز دارید: سلامت ولادت، سلامت مرگ و سلامت بعث. امیدواریم خداوند به همه ما این سلامت ایمان و اعتقاد و سلامت مرگ و سلامت بعث و حشر رو عنایت بفرمایید. خب دو سه جمله هم از آقا علی ابن مسرزا ذکر مصیبت کنیم، در آستانه شهادتش قرار داریم، ماه صفر با شهادت امام رضا تمام میشه، یعنی روزه ها با امام حسین شروع میشه از اول محرم و آخر صفر با امام رضا تمام میشه، چه آغاز و چه پایان. امام حسین و امام رضا شباهت هایی هم به هم دارن، یکی از شباهت هاشون رو من عرض کنم و همین روزه من بشه، و اون شباهت این است که هر دو وقتی به شهادت رسیدند فرزندانشون به تیل عرض اومدن کنارشون، یعنی به ظاهر نبودن. امام علیه السلام امام رضا وقتی خواست به خاک سپرده بشه، امام جواد از مدینه آمد، امام حسین هم وقتی خواستن به خاک بسپرن، امام سجاد از کوفه آمد. این یک شباهتی است که بین آقا علی ابن موسر رضا و امام حسین. اما عرض کنم این شباهت تفاوتایی هم درش هست. درسته هر دو به تیل عرض آمدن، هر دو به ظاهر کنار پدر نبودن، اما عرض کنم آقا علی ابن موسر رضا وقتی پسر آمد پدر رو کفن کرد، پدر سر در بدن داشت، پدر رو تشییع کردن، پدر رو میان قبر گذاشتن، گرچه تشییع بعضی ها سوری آمده بودن، ولی به هر حال جنازه تشییع شد، کفن شد، جنازه رو میان قبر با احترام گذاشتن. اما دلها بسوزد برای اون بدنی که سید و ساز بدین وقتی آمد به خاک بسپاره، دید قابل هم نیست. عزیزانی که کربلا رو دید، قتلگاه تا محل دب چند قدم بیشتر نیست، اما همین چند قدم نشد بدن بابا رو حمل کنید، لذا بدن بابا رو میان یه قطعه حسیر و بوریا پیچید، یا بقیت الله. وقتی بدن رو میان قبر بود سر در بدن ندارد، میان قبر شروع کرد روز خواندن، بابا تو رو با لب تشنه کشتن،
بابا تو رو غریبانه کشتند، یه وقتم خم شد لبهاشو به گلوی پرخون بابا، ابتا اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو. بابا دیگه اندو هم تمام شدنی نیست، بابا دیگه شبها خواب ندارم، حقم داره. 35 سال بعد از حادثه کربلا یا 34 سال نوشتن هر وقت آب میدید صدا میزد قتل ابن رسول الله عطشانا، مردم پدرم رو با لب تشنه به شهادت رسندن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم به علی ابن موسا آبائه و اولاده. یا الله
یا الله
یا الله یا الله.
خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، آنی ما رو به خودمون وا مگذار، این مجالس از بانی و شرکت کنندگان به احسن وجه بپذیر. خداوندا نسل ما اولاد ما صالح صالح متدین قرار بده، فیض و بشارت به روح شهدا اموات شهدای کربلا، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بنما. خداوند سلام‌های خالصانه ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، در ظهور با برکتش تعجیل بنما.
الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. بحثی رو دیشب عرض کردیم خدمت شما عزیزان در رابطه با اهمیت عاقبت و پایان کار، به تعبیر امروزیش فرجام و نهایت، چون در هر کاری همیشه نگرانی از آخر هست و از پایان، اینی که انسان بتوانه به مقصد برسانه، بتوانه نتیجه خوبی بگیره. به همین دلیل تو روایات ما هم آمده است ملاک العمل خواتیمه، معیار نمره به هر عملی آخرشه، نهایتشه. تو قرآن هم شما نگاه کنید دو تا واژه داریم، یکی واژه حبت، یکی تکفیر. اصلا معناش همینه، حبط یعنی خیلی ها کار خوب انجام میدن منتها از بین میره، نابود میشه. تکفیر یعنی افرادی ممکنه معصیت داشته باشن، خطا داشته باشن، اما عاقبت به خیر بشن، گناهانشون پوشیده بشه، خداوند از اینها بگذره. لذا امام حسن مجتبی میگه پدرم امیر المومنین به من میفرمود حسنم، هیچ وقت اگه دیدی آدمی آدم خوبیه حکم نکن خوبم از دنیا میره، اگه هم دیدی بده حکم نکن بد از دنیا میره. نه، کم من سعیدن ختم لهو به شقا. چه بعد آدم هایی بودن که به ظاهر سعادتمند بودن، مثل بلعم، مثل برسیسا، مثل زبیر، آدم هایی بودن که کسی نگاه میکرد ظاهرهای مثلا حسان ابن ثابت، کسی تو قدیر نگاه میکرد اینقدر داشت حضرت علی تعریف میکرد. چقدر آدم هایی بودن خوب بودن اما شقاوتمند از دنیا رفتن. و کم من شقیین، چه بس آدم هایی که اگه میخواستی قضاوت کنی میگفتی آدم بدیه، باید اینو اصلا از حذفش کرد، ولی ختم لهو به سعاده، سعید از دنیا رفته. اگه کسی میخواست اون موقعی که هور جلو امام حسین رو گرفت قضاوت کنه، حتما یه قضاوت منفی میکرد دیگه، ای بابا این آدم بدیه، راه رو بسته، ولی صبر کن. این ببینید در جنگ در صلح حدیبیه یک کسی آمده بود قرارداد بنویسه با پیغمبر، یه خورده تندی کرد، اصلا پیغمبر اسم خودشو نوشته بود رسول الله، گفت رسول الله رو پاک کنید، چون ما که شما رسول الله نمیدونیم، که اگه رسول الله میدونستیم که مشکل نداشتیم با شما، این اول کلام ما شما رو پیغمبر نمیدونیم. حضرت فرمود اسم رو محو کنید، بنویسید ابن عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم نوشته بودن، گفت نه بسم الله الرحمن الرحیم هم بردارید. دو سه تا اشکالای اینطوری گرفت. یکی از این اصحاب عصبانی شد، گفت آقا این چرا انقدر ایراد میگیره، بزنمش، برخورد کنم باش، بکشمش. حالا این کیه؟ این سهیل ابن عمرو. سهیل خیلی خوش بیان بوده، خوش کلام بوده، فصیح صحبت میکرد، ولی مشرکه، جزو مشرکی نیست که آمد قرارداد صلح با پیامبر نوشت به نمایندگی از مشرکین مکه. پیغمبر اکرم فرمود عسى ان ينفعنا كلامه، عجله نکنید، ممکنه همین فصاحت و بلاغت و این قدرت بیانش یه روز به درد ما بخوره، حالا الان اینطوره، صبر کنید. اتفاقا آقا همین آدم بعدن مسلمون شد. پیغمبر اکرم که از دنیا رفت، مردم مکه داشتن خیلی از اسلام بر میگشتن، گفتن پیغمبر از دنیا رفت دیگه، اسلام تموم شد. همین سهیل اومد جلو مسجد الحرام وایساد، یک سخنرانی کرد، فریاد زد، گفت مردم پیغمبر از دنیا رفته، دین که از دنیا نرفت، دین که از بین نرفته، مگه دین وابسته به شخص؟ جلوی ارتداد مردم رو گرفت، نذاش برگردن. همین آدمی که اون موقع بعضیا میگفتن این حرفات چه میزنه، ناراحت بوده. نمیشه با نگاه اولیه قضاوت کرد. شما هر رو قبل از کربلا ببینید، میشه اینطور قضاوت کرد. و نمونه های فراوانی که ما توی تاریخ داریم، شما جادوگرایی که اومدن صبح پیش موسی، برای چی آمده بودن؟ برای مسخره کردن موسی، برای افشا کردن موسی. یه عمری هم هست میگن فرعون خدای ماست، یه عمری هم هست در مقابل فرعون سجده کرده، حالا اومدن موسی رو زمین بزنن. اگر کسی صبح میخواست راجع به اینا قضاوت کنه، باید میگفت اینا همه رو باید کشت، آدمایی که بت پرست هستن مقابل موسی مقاومت کردن، مقابل فرعون سجده کردن. ولی صبر کنیم. یا من، تو دعای امام حسین، دعای عرفه، یا من استنقذ السحره، ای خدایی که تو سحره رو نجات دادی. همین آدما اینقدر محکم ایمان آوردن به موسی که وقتی فرعون گفت دست و پاتون رو قطع میکنم، گفتن قطع کن، میکشم، بکش. نباید زود قضاوت کرد. تا یه جوونی انحرافی داره، تا یه کسی خطایی داره، تا یه کسی مشکلی داره. فرمود پسرم، حسنم بابا، چقدر آدم ها که تو نگاه اولیه سعادتمند بودن، خوب بودن، ولی شقی از دنیا رفتن. چقدر آدم هایی هم که تو نگاه اولیه از نظر ما شقابتمند بودن، از نظر ما منفی بودن، ولی سعادتمند از دنیا رفتن. اینه که عرض میکنم عزیزان، مسئله عاقبت به خیری دیشب عرض کردم. اولیاء خدا، ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر، یوسف پیامبر، دقدقشون آخر کار بود. حضرت ابراهیم پیغمبر بزرگ الهی به همه بچه هاش سفارش کرد، به همه بچه هاش، و وصا بها ابراهیم بنیه. بچه های ابراهیم یعنی کیا؟ یعقوب، یوسف، همه این پیغمبر ها که بعد از اومدن دیگه، تمام پیغمبر های بنی اسرائیل، پیغمبر های حتی شامل همه انبیای بعد خودش میشه، به همه بچه هاش سفارش کرد. خیلی مهمه که قرآن تو سوره بقره آمده این حرف ابراهیم رو ذکر کرده، و وصا بها ابراهیم، ابراهیم پیامبر سفارش کرد بنیه به بچه هاش، و یعقوب، یعقوب هم این سفارش رو کرد. البته یعقوب هم همون از بچه های ابراهیم، اینجا جداگانه ذکرش کرده، دلیل داره که یهودیا بیشتر تحریک بشن به این سخن. ابراهیم سفارش کرد به بچه‌هاش، چی گفت؟ گفت یا بنیه، بچه‌های من، من پیغمبر شیخ الانبیا، پیامبر بزرگ الهی، به همتون نسل در نسلتون یه سفارش میکنم. چیه؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون. بچه‌های من مواظب باشید مسلمان بمیرید، عاقبتتون به خیر بشه. همنشین صالح عاقبت به خیری میاره، نه تو روایات ما هست. ادب داشتن، آدم مؤدب عاقبت به خیر میشه. احترام والدین عاقبت به خیری میاره. فکر زیاد تو هر کاری، بسنجی بگی، بسنجی بری، بسنجی بنویسی. من کسرت فکرتهو حسنت عاقبتهو. چی باعث میشه انسان آقا عاقبتش به خیر نشه، انسان نامسلمان از دنیا بره؟ اولین عامل رسول خدا فرمود من تعلم القرآن فلم یعمل به. هر که قرآن یاد بگیره ولی عمل نکنه بهش. فرمود کان فی الدرجه مع الیهود و النصارا، این رتبهش روز قیامت با یهود و نصاراست. چرا؟ چون یهود و نصارا هم قرآن میگه میخوندن توراتو انجیلو، عمل نمیکرد. خب تو انجیل که آمده بود پیغمبر میاد، قرآن هم میفرماید. خود یهودی ها مرتب به مردم وعده میدادن آمدن پیغمبر آخر الزمان، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، کاملا هم میشناختنش. قرآن کریم میفرماید وقتی پیغمبر آمد منکر شدن، گفتن نه این پیغمبر که ما میگفتیم نیست. حالا چطور یهود چه کار میکرد؟ آقا دقت کنید، یهود آیات قرآن رو، آیات تورات و انجیل رو خواندن و عمل نکردن. قرآن کریم هم اگر کسی بخونه و عمل نکنه با یهود محشور میشه، چون این کارش کار یهوده، اونام خوندن عمل نکردن. اینی که توصیه شده قرآن رو، حالا من همینجا عرض میکنم، هم خوب بخونید هم خوب عمل کنید. قرآن عزیزان از چند تا گروه روز قیامت شکایت میکنه. قرآن یا شافیه یا شاکی، از این دو حال خارج نیست. روز قیامت یا شافیه یا شاکی. وای به اون که قرآن شاکیش باشه و خوشا به حال اون که قرآن شافی باشه. قرآن یا شافعه، حالا شافی هم هست یعنی شفا دهنده، یا شافعه یا شاکی. ولذا امام سجاد می‌فرماید تمام عالم اگه از دنیا برن، اتفاق دیگه آدم مثلا توی شهری زلزله بیاره همه بمیرن یه نفر زنده بمونه، آدم وحشت میکنه دیگه. اگه توی یک جایی اتفاق افتاده برای شما، یه جایی مثلا تنها توی بیابان گیر کنید، هیچ که تو خانه نباشه، شب تو خانه تنها باشید، یا یک جایی آدم وحشتناک گیر بیفته، امام سجاد فرمود لو مات ما بین المغرب و المشرق، اگه یه روز همه عالم مردن من یکی موندم، اگه قرآن بام باشه وحشت نمی کن. لذا اگه تو خانه تنهایی قرآن بذار کنارت، مسافرت قرآن همراهت باشه، روزی دو تا آیه، سه تا آیه، پنج تا آیه بخوان. قرآن نورانیت میاره، قرآن شفافیت میاره. قرآن با این که میدونید شما، به قول یک آقای میگفت که خودشم روان پزشک بود، میگفت مطالعه چشمو ضعیف میکنه، گریه و افسردگی و نگرانی هم برای روح انسان مضر. آدم اصلا گریه کنه ناراحت بشه، خب فشار روی میاد. ایشون میگفت من بررسی کردم، یکی مطالعه قرآن چشمو ضعیف نمیکنه، تجربه نشان داده، بلکه نورانیت میاره. به یکی هم گریه بر ابا عبدالله علیه السلام، اون افسردگی که تو گریه های دیگه از آدم وقتی گریه میکنه ناراحت افسرده است، ولی این میگفت شادابی میاره. این میگفت من بررسی کردم رو موارد متعدد که این دو جا خلاف اون دستور عمومی است که میگه آقا مطالعه چشم ضعیف میکنه، نه قرآن قوی میکنه. و گریه نگرانی میاره، گریه بر ابا عبدالله شادابی میاره. حالا این قرآن که عزیزان در بین ما به عنوان امانت الهی است، میدانید چقدر زحمت برای جمع‌آوری قرآن پیغمبر کشیده؟ اصحاب میمدن خدمت رسول خدا اینو نوشتن، صاحب البرهان نوشته البرهان فی علوم القرآن، نه البرهان فی تفسیر، چون دو ما دو سه تا البرهان داریم، یه البرهان داریم در تفسیر قرآن مال محدث بزرگوار مرحوم بهرانی است، اینی که عرض میکنم مال به صدا البرهان فی علوم القرآن راجب علوم قرآن راجب تفسیر نیست. ایشون در اونجا می نویسه، نویسنده این البرهان میگه پیغمبر اکرم هیچگاه 10 آیه بیشتر برای مردم نمی خوند. اگه یه سوره نازل می شد مثلا 100 آیه، بعضی سوره های قرآن یک جا نازل شده، بعضی ها معتقدن 70% قرآن سوره هاش یک جا نازل شده، لذا مثلا سوره های کوچیک همش اینطوره، سوره های 100 آیه‌ای سوره توبه، سوره توبه یه جا نازل شد، سوره الرحمن، سوره یوسف، خیلی از اینا یک جا نازل شد، بعضی سوره ها خب کم کم نازل، مثل بقره، آل عمران، این سوره ها با اینکه یک جا ممکن بود 50 آیه نازل شه، میگه رسول خدا 10 آیه بیشتر نمیخوند، فرمود برید علم و عمل به این 10 تا رو یاد بگیرید، برگردید، برید به اینا عمل کنید، برگردید براتون 10 تا دیگه بخونید. ولذا قرآن روز قیامت از چند گروه شکایت میکنه، یکی اونایی که بلد نبودن بخوانن، یکی اونایی که خواندن و عمل نکردند. این نکته دقیقی است. اون شخص کمیل میگه من با امیرالمومنین علیه السلام شب تو کوفه میرفتیم، یه کسی قرآن میخوان، خیلی هم قشنگ میخوان، ایستادم میخکوب شدم، صوت قرآنش منو متوقف کرد. آقا فرمودن کمیل بیا بریم، این قرآن فقط تو فضای دهان این میچرخه، تو فضای دهانش میچرخه، تو دلش و تو عملش هیچی نیست. آمدیم، میگه یادم نمیره این آیه رو میخوند، امن هو قانتون آنا اللیل و اطراف النهار. میگه آمدیم تو جنگ نهروان، به یه کشتهی برخوردیم که یه بخشی از بدنش تو آب افتاده بود. آقا وایستدن بالا سرش، فرمودن کمیل این همون قاریه نیمه شبه که تو دل شب صوت قرآنش تو رو به اعجاب آورده بود، زیباییش. ولذا قرآن کتاب عمل است. اون بنده خدا قاری آوردن براش سر قبرش، فرار کرد که بابا این مرده شما آمده شب به خواب من میگه نخون، با وحشت آمده، میگه تو هر آیهی که میخوانی یک گرده یک ضربه به من میزنن، میخونی لا یقتب بعضکم بعضا، میگن تو غیبت کردی، میخونی لا تجسس و تو تجسس کردی، دروغ نگید تو دروغ گفت. لذا یکی از نکاتی که عزیزان مخصوصا جوانای عزیز بیشتر انس داشته باشید، انس با قرآن. پیغمبر اخلاقش قرآن بود. چقدر خوبه ما تو محاوراتمون حتی قرآن حاکم بشه، تو محاوراتمون. چطور مسجد که میریم میخوایم امام جماعت صبر کنه، میگیم ان الله مع الصابرین، قرآن میگیم، چه اشکال داره؟ تو محاورات عمومی مونم، پیغمبر اکرم اینطور بود، تو محاوراتش از قرآن استفاده میکرد. این یکی از عواملی که فرمود من تعلم القرآن ولم یعمل به. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن کسی قرآن بخوانه و عمل نکنه عاقبت به خیر نمیشه، با یهود محشور میشه. چرا؟ چون یهود هم عمل نکرد. دوم داریم عواملی میگیم که عاقبت انسان رو خراب میکنه، باعث میشه انسان مسلمان نمیره. دوم من با توفی قلبهی قشند اخیه المسلم با توفی سخط الله و این مات کذالک مات علا غیر دین الاسلام. اینم در جلد 73 بهاره. هر کس تو دلش قش نسبت به مسلمان باشه، تو دلش کینه نسبت به برادر مسلمانش، دلش چرکین باشه نسبت به مسلمان، حالا سوءزن داشته باشه، بدبین باشه، کینه داشته باشه، نگاهش نگاه منفی باشه، اینی که امام سجاد علیه السلام فرمود همیشه دیگران رو از خودتون بهتر بدانید، اگر از شما بزرگترن بگید بیشتر عبادت کرده، اگه کوچکترن بگید کمتر گناه کرده، اگه همسنن بگید آقا من از کارا خودم خبر دارم ولی از کارا تو خبر ندارم. نگاه منفی نداشته باشید. زعمر اخی که علی احسنه، روایات میگه تا میتونید کار مردم رو حمله بر صحت کنید. آقا اومد پیشه امام کاظم علیه السلام، یک کسی گفت آقا فلانی شما رو قبول نداره، شما رو امام نمیدونه. من آدم خوبی بود، آدم متدینی بود، شیعه بود، پیرو به اهل بیت بود، ببین آدم نسبت به افراد وقتی شایعه‌ای مطرح میشه، وقتی نکته‌ای مطرح میشه، یه نگاهی به سابقه طرف، به گذشته طرف، به حرفای طرف، به خانواده. یه بابایی که شیعه است، پدرش شیعه، مادرش شیعه، خودش پیرو امام، حالا یه چیزی شما ازش شنیدی، آمد گفت یبن رسول الله، ایشون اصلا شما رو قبول نداره، امام نمیدانه. امام فاروق مگه چی شده انقدر ناراحتی؟ گفت آقا یه جایی رفته بودیم توی جلسه نشسته بودیم، یکی از اون اشخاصی که از طرف هارون الرشید مسئولیتی داشت به این شخص گفت که شنیدم تو موسی بن جعفر رو امام میدونی. گفت نه، من معتقد به امام بودن موسی بن جعفر نیستم، امام من هارون الرشیده. آقا از این سریع‌تر این جمله خیلی واضحه. گفت من موسی بن جعفر رو امام نمیدانم، امام من هارون الرشیده. آقا اینطور گفت، من چطور دیگه این حرف سریعه؟ امام فرمود درست گفته، یعنی من موسی بن جعفر رو امام مثل هارون الرشید نمیدونم، امام ناحق نمیدونم، امام باطل. چون امام دو قسمه، یدعو الی النار و یدعو الی الجنه. قرآن میگه بعضی امام ها به جهنم دعوت میکنن، بعضی امام. چون امام یه واژه عام نیست دیگه، امام النار داریم، امام الجنه داریم، پیشوای آتش و پیشوای اینی که گفته من امام نمیدانم، یعنی امام النار، یعنی امام باطل. گویا همچین چیزی به ذهن من نرسید. ببین تا کجا حمل میکنه کلام رو، مطلب رو. اینی که مکرر گاهی انسان میشنوه نسبت به افراد، شخصیتها، گاهی بزرگان میان یک کلامی، یه جمله، یه چیزی، حالا چیز سخنرانی، یه مطلبی، یک جایی سوال علمی شده، آقا فلان دعا مستنده، فلان زیارت مستنده، فلان حرف، آقا خب یه نکته‌ای گفته، نکته علمی گفته، مثلا گفته آقا این بخش از سند ضعیفه، این بخش قویه، یا مثلا فرض کنید که این کتاب فلان روایت درش صحیحه، فلان روایت، ما غیر از قرآن دیگه همه منابعمون قابل نقده. ممکنه شما یک روایتی هم بیاید در کافی شریف پیدا کنید، تو منابع پیدا، ممکنه سندش ضعیف باشه، ممکنه حتی کم پیدا میشه تو کتب عربه، یا در بهار 110 جلد مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اثر گرانسنگ نوشته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید مرحوم مجلسی بناش بر سند شناسی و نقد روایات نبوده، میخواسته همه رو جمع کنه، یه دایره المعارف. لذا در این جمع آوری ممکنه بعضن در میان این همه روایات ارزشمند روایت ضعیفی هم نقل شده باشه. حالا اگر یک کسی آمد یک چنین نگاهی، آقا فلانی اصلا قبول نداره، بهار رو قبول نداره، فلان کتاب رو قبول نداره، این بده. اینی که آدم بیاد یه بخشی از کلام یک کسی رو بگیره و تو جامعه براش شایع پراکنی کنه و دیگه تا بیای اون شخصیت رو جا بندازی آبروی طرف رفته، و کم نیست متاسفانه از اینجور مطالب. و لذا فرمود دومین عاملی که انسان رو باعث میشه در دنیا انسان عاقبتش به خیر نشه و با یهود محشور بشه، اینه که در دلش نسبت به مردم چرکین باشه. اینم یک روایت. روایت بعدی، اگر زمان امام صادق کسی از پیغمبر حدیث نقل کنه سند میخواد، چون 100 سال فاصله شده. اما امام که نقل میکنه دیگه سند نمیخواد. زمان امام عسکری کسی بخواد بگه قال رسول الله باید سند بده، از کجا قال رسول الله، کی از کی؟ اما وقتی امام عسکری میگه قال رسول الله دیگه سند نمیخواد، چون امام عسکری علیه السلام فرمود و ائمه فرمودن هر حدیثی که ما میگیم از پدرمون، از جدمون، از جد جدمون تا رسول الله، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. ولذا این حالا گاهی بعضی میگن آقا حواسمون نیست یا دقت نداریم این روایات رو از ائمه به هم دیگه نسبت بدیم، اشکال داره؟ نه، امام حسن گفته، شما گفته، امام حسین فرموده، فرقی نمی کنه، چون کلامکم نور، همه نور است. خودشون فرمودن هر چی ما گفتیم مثل که بابامون گفته، هر چی هم پدرمون گفتیم مثل اینکه جدش گفته، هر چی هم جدمون گفته مثل اینکه رسول الله گفته. رسول خدا فرمود من قش مسلما فی شراء او بی فلیس منا و یحشر یوم القیامه مع الیهود لأنهم اقش الخلق للمسلمین. هر که تو معامله کلا سر کسی بذاره، هر که تو معامله خودعه کنه، مسلمان از دنیا نمیره بلکه با یهود محشور میشه، چون یهود پر خودعه ترین گروه در تاریخ هستن. در این حدیث آمده چون اقش و ناسن. خیلی حواسمون جمع باشه در معاملات، در خرید و فروش. یه وقتی کاسب هستید، بچه میاد خرید میکنه، یه وقتی کاسب هستید، کسی میاد تشخیص نداره، خبر نداره. فرمود یکی از عواملی که باعث میشود انسان تو زندگیش مسلمان از دنیا نره، بحث ما اینه دیگه، چی باعث میشه آدم با یهود محجور بشه، کافر از دنیا بره، غیر مسلمان از دنیا بره؟ یکی از این عوامل که باعث میشه انسان غیر مسلمان از دنیا بره، خودعه و خیانت و کلاه سر مردم تو معاملات گذاشتن. متاسفانه مصادیقش هم خیلی زیاده، خیلی مهمه. ببینید مؤمن رو تو شرایط بحرانی میشه شناخت، مؤمن رو تو شرایط بفرمایید که غیر عادی میشه شناخت، و الله تو شرایط گفت شجاع رو تو میدان جنگ بشناس، برادری رو تو نیاز بشناس، ایثار رو تو احتیاج بشناس. کم هم نیست متاسفانه این مواردی که گاهی به این شکل برخورد میشه توی کاسبی ها، توی معاملات، توی برخوردهای اجتماعی. فرمود کسی که خودعه کند فی شراء او بی، چه بفروشه چه بخره، فلیس منا، از ما اهل بیت نیست، و یحشر یوم القیامه مع الیهود. اینم سه تا عامل. عامل چهارم، به اون عالم بزرگ گفتن اگر یه حاجت مستجاب داشتی چی میگی؟ میگم خدا عاقبت ما ختمه به خیر کن. یوسف پیامبر، ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر نگران آخر کار بودن. امام حسین علیه السلام روز عاشورا مرتب تذکر آخر کار رو میداد. فرمود یا عمر، به عمر سعد فرمود، اما تتق الله الذي اليه معادك، پسر سعد از قیامت نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ معاد رو چی میکنی؟ جواب خدا رو چی میدی؟ مرتب تذکر معاد میداد، تذکر قیامت میداد، تو مسیر، توی گفتگوهاش، تو نامه هاش. وقتی که فرماندار مکه امان نامه فرستاد برای ابا عبدالله، فرماندار مکه امان نامه فرستاد، خب قاعدتا کسی که امان نامه داره مثل این کسایی که ویزا دارن تو کشورهای خارجی یا مقیمی دارن، یه کسی کارشون ندارم، یا ویزا دارم، گذرنامه دارم، ویزا دارم. امان نامه کسی که داشت اون زمان کسی کارش نداشت. عبدالله جعفر خیلی تلاش کرد روزی که امام حسین از مکه داشت میرفت بیرون، یه امان نامه ای برای امام حسین گرفت که آقا رو تو مکه نگه داره. دو تا پسراشو خواست، گفت برید این امان نامه رو بدید به داییتون ابا عبدالله، بگید من براتون گرفتم. خیلی هم تلاش کرد تا موفق شد بگیره. وقتی آوردن ابا عبدالله تشکر کرد، یه نامه تشکرآمیزی هم به عبدالله جعفر نوشت، بالاخره تو تلاش خودتو کردی، من از تو تشکر میکنم. ولی در جواب امان نامه به فرماندار مدینه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الامان امان الله، بهترین امانه که خدا به انسان امان بده. اینی که حالا بعضیا گفتن امام حسین به خاطر خطر از مکه خارج شد، یه دلیلش اینه، ولی همه دلیل این نیست. خب امان نامه اومد، تونست وایس مکه برگرده اعمال حج رو انجام بده، ولی بازم آمد. خیر الامان امان الله. امام تصمیم گرفته بود اعلام کنه، فرمود بهترین امان امان خداست. ولم یؤمن بالله من لم یخف، هر کی از خدا نترسه ایمان به او نداره. قال رسول الله، حدیث از پیغمبر اکرم، از امام صادق، از پیغمبر، من ابغضنا اهل البیت بعثه الله یوم القیامه یهودی، یا هر که بغض اهل بیت داشته باشه یهودی منشور میشه. قیل یا رسول الله، یکی گفت یا رسول الله، و ان شهد الشهادتین ولو اشهد ان لا اله الا الله، میگه شهادت به رسالت شما میده اگه بغض امیرالمومنین داشته باشه، بغض اهل بیت با یهود مشهور میشه. قال نعم فانما احتجز بهاتین الکلمتین ان صفک دمه، چون شهادتین میگه خونش محترمه. بعد فرمود یا ایها الناس، این مهمه، من آزا علیاً، هر که علی رو آزار بده، بؤس یوم القیامت یهودیاً او نصرانیاً، این در قیامت یهودی یا نصرانی محشور میشه. پس آزار به اهل بیت، بغض به اهل بیت. البته میدانید قاطبه مسلمانان دنیا بغض اهل بیت ندارن. درست است اگر امام جواد فرمود تو زیارت امیر المومنین بگید السلام علیک یا اول مظلوم، امام حسین خیلی مظلوم بوده، امام حسن خیلی مظلوم بوده، ولی اول مظلوم رو گفتن امیر المومنین، این کلام معصومه. تو زیارت نامه که تو مفاتین عقل شده فرمود وقتی میرید زیارت جدم امیر المومنین بگید سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. خودشم فرمود وقتی یه کسی آمده بود مدینه، مالشو برده بودن، ای فریاد میزد به من ظلم شده، کمک میطلبید. حضرت صدای زد فرمود به خدا قسم به عدد ریگهای بیابان، به عدد کرک حیوانات، به من علی ظلم شده، به من علی. و لذا زهرای مرضیه‌ام وقتی عشق میریخ بهش میگفتن برای چی گریه میکنی، میگفت دو چیز، فقدان پیغمبر و ظلم الوسی، ظلم هایی که به وسیع او و جانشین او امیر المومنین شده. خدایا به همه ما توفیق نشاط آگاهی، توفیق ارتباط با حال با خودت و با عبادت به هممون عنایت بفرما. آمین.